بله.
خب
حالا میریم سراغ ادامه صحبت. قسمت انواع گونه ها رو گفتیم، حالا درباره چی صحبت میکنیم حسین؟
حالا ببین، مسئله اینه که ما میگیم زبان گفتیم و زبان رو تعریف کردیم و گونه های زبانی رو. من میخوام یه بحثی مطرح بکنم که باز به مسئله پویایی و تغییر و تثبیت من مربوطه، مسئله زایش و مرگ زبان ها.
درست.
ما شنیدیم و میدانیم زبان های وجود داره که امروز دست کم دیگه در گفتار به کار نمیده.
درست.
و زبان هایی رو میشناسیم یا دربارشون شنیدیم که اصلا دیگه نه در گفتار و نه در نوشتار اصلا به کار نمیره.
درسته.
پس اگر چیزی به نام مرگ زبانها وجود داشته باشه، ممکنه چیزی به نام زایش زبانها هم وجود داشته باشه. من هم در باره زایش و مرگ زبانها هم یک گفتار خیلی مختصر داشته باشم، چون به بحث ما مربوطه. ما شنیدیم میگن که زبانهای مرده مثل لاتین، مثل سانسکریت، مثل یونانی قدیم، اینا بهشون زبانهای مرده. فارغ از اینکه مرده رو ما اصلا چی تعریف بکنیم، چون همه زبانشناسای اتفاق نظر در مورد اینکه اینها زبانهای مرده هستند ندارن. ولی به هر حال من دستکم میتونیم بگیم که این زبانها در گفتار دیگه امروز به کار نمیرن. آثار نگهداریشون وجود داره و به کار میره و مردم میخونند و میتوانند یاد بگیرند، بخوانند و بفهمند. و حتی ممکنه که توانند بنویسند به اونها اگر مایل باشند. ولی در گفتار به کار نمیره. در کنار اونها ما زبانهایی داریم که میدانیم مردند و برای همیشه هم مردند. مثل زبانهای سرخپوستان شمال آمریکا، آمریکای شمالی، کانادا و آمریکای شمالی، که زبانهای این سرخپوستان آثاری وجود داره. بعضی زبانشناسان آثاری را از زبانهای این سرخپوستان ثبت کردن در قرن 19 و قرن 20 که سخنگویان اون جوامع، خود اون جوامع از بین رفتن، سخنگویانشون هم مردند و دیگه از اون زبانها آثاری باقی نمونده.
درست.
حتی آثار نوشتاری هم باقی نمونده جز اون چیزی که زبانشناسان ثبت کردند. و یا حتی جوامع سرخپوستی من اطلاع دارم وجود دارن که شاید مثلا یک یا دو خانوار ازشون باقی مونده باشه و وقتی که این یکی دو خانوار هم بمیرد از بین برن، دیگه اون زبانها برای همیشه محو میشن از تغییر بکار.
درست.
و ما الان بحث هایی داریم در مورد زبان هایی در معرض انقراض. بحث های جدی هستش که آیا این زبان هایی در معرض انقراض چه زبان هایی هستن و آیا می شود اونها رو به طریقی حفظ کرد و اگر نمیشه حفظ کرد تا پیش از مرگ قطعی اونها آیا ما می توانیم اطلاعات زبانی اونها رو ثبت بکنیم، واژگانشون رو، ساختارشون رو، نظام آواییشون رو، یا بحث های خیلی جدی الان میشه.
پس
چیزی وجود داره به نام مرگ زبان ها واقعیته و در کنارش چیزی هم وجود داره به نام زایش زبان ها. همه این زبان ما اگر به تطور انسان معتقد باشیم و به وقتی که ما از اول شروع کردیم در مورد تطور انسان و نوع بشر، ما میتوانیم به این اصل برسیم که همه زبان هایی که امروز در جهان به کار میره، حدود 3000 زبان زنده وجود داره در جهان کنونی تقریبا. این 3000 زبان زنده که از اول پیدایش بشر یا تطور انسانی که این تنوع 3000 تا وجود نداشته، اصلا جوامع انسانی در اول که اینقدر متنوع نبودن، این خود این تنوع به تدریج به وجود میاد و خود این تنوع تدریجی باعث ایجاد گونه های زبانی میشه. یعنی گونه های زبانی به تدریج شکل میگیرند و از هم مشتق میشن، منشعب میشن و در واقع گونه های زبانی از هم منشعب میشن و بعد در اول گویش های یک زبان واحد هستن، یعنی زیر مجموعه های یک زبان واحد هستن و این زیر مجموعه ها، این اعضا به تدریج فاصله میگیرند از زبان مادر، از زبان مادر فاصله میگیرند و خودشون زیر مجموعه های خودشون رو پیدا میکنن و همون چیزی که در ما در منشأ انواع و اصل انواع و تطور انواع در زیست شناسی می‌بینیم، به یک طریقی در اشتقاق‌های زبانی و انشعابات زبانی هم می‌بینیم. و اینجا هست که زبان‌های تازه زاده میشن. چه این اتفاق میافته؟ هیچ کس نمیتونه بگه. علتش این هستش که پیدایش زبان‌های تازه و مجموعه‌های زبانی تازه در هزارها اتفاق میافته. نه در یک سال و ده سال و حتی صد سال. میدونی؟ باید هزاران سال بگذره تا ما متوجه بشیم که یک گروه زبانی تازه شکل گرفته. فرق میکنه و طبیعتاً یک نسل و دو نسل نمیتوانن متوجه حضور اونها بشن. در واقع مورخان زبانی متوجه حضور اونها بشن.
درست.
میدونی؟ ما الان زبان فارسی که حرف میزنیم میگیم فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی جدید، و اینا میگن که اعضای یک خانواده هستند. در حالی که در فارسی جدید گونه های زبان فارسی جدید به هم بسیار نزدیکن. همین الان برای مثال زدم زبان فردوسی و سعدی و کرمانی و زبان لاتی شرق ایران که همه به هم بسیار نزدیکن و با هم ارتباط برقرار میکنن، ما با گونه های فارسی میانه یا گونه‌های فارسی باستان هیچ ارتباطی زبانی نمی‌تونیم برقرار کنیم. فقط مورخان به ما اسم اون رو گذاشتن فارسی باستان. خیلی
درست.
ما هیچ ارتباطی یعنی به صرف اینکه تو فارسی الان می‌دونی، می‌توانی فردوسی رو بخونی، ولی نمی‌توانی کتیبه داریوش رو در بیستون بخونی.
درست.
خب پس یه جایی فاصله میگیرن از هم دیگه. از واقع فارسی جدید فقط اسمش فارسیه. فارسی جدید درست خیشاوند فارسی باستانه، ولی یک زبان دیگره و یک گروه زبانی دیگره. خب پس ما میتوانیم از زایش زبانها هم حرف بزنیم به راحتی. وقتی که اعضای یک زبان، اگر زبان رو یک مجموعه در نظر بگیریم، اعضای یک مجموعه زبانی به تدریج زیر مجموعه های خودشون رو تشکیل میدن و ارتباطشون رو با اون مجموعه مادر از دست میدن، ما شاهد یک زایش یک زبان تازه هستیم. و این زایش در صده ها اتفاق میفته، در هزارهای اتفاق میفته و نه در یکی دو نسل. خب
کاملا بله.
و خود این زایش و این مرد در واقع حاکی از پویایی زبان هست، حاکی از تغییر زبانی هست و حاکی از پویایی زبانی هست. اون پویایی زبان هست، اون امر تغییر زبان هست که در بحث اول مطرح کردم، در این بحث‌های ما مطرح کردم. خود اون تغییر هستش که زایش یک زبان تازه رو ایجاد میکنه یا موجب میشه که یک مجموعه زبانی بمیره. در مرگ بسیم مفهوم مرگ یک مفهوم مورد مناقشه است در بین زبان‌شناسان. اصلا ترجیح میدن کلمه مرگ رو به طریق دیگری به کار ببرن یا یک طور دیگری بفهمن. در واقع میگه که مرگی اتفاق نمیفته، بلکه این مجموعه زبانی مادر به تدریج مستحیل میشه با مجموعه های زبانی فرزند. مستحیل. مثلا لاتین به یک مفهومی میمیره، ولی نه، در واقع لاتین در مفهومی که خود لاتین بوده و اکنون زبان کلیسای کاتولیک رومی هست و در آثار نویسندگان شاعران لاتین باقی مونده میمیره، ولی به حیاتش در زبانهای فرانسه و اسپانیایی و ایتالیایی و پرتغالی و رومانیایی ادامه میده.
درسته.
برای اینکه اونها مجموعه های زبانی خواهر هستن، چیز درسته دختر هستن یا پرتغالی.
بله بله.
مجموعه های زبانی فرزند هستن. در واقع لاتین در اونجا داره ادامه پیدا میکنه.
درست.
زبان فارسی باستان مرد. فقط ما امروز میگیم زبان کتیبه های هخامنشی مرد، ولی زبان فارسی باستان در مجموعه زبانی دخترش یا پسرش، در مجموعه دخترش ادامه پیدا کرد که بهش میگن فارسی میانه. حالا این هم نوع های زبانی مختلف داشته و فارسی میانه هم مرد. زبان آثار دوران اشکانی و ساسانی مرد، ولی اون مرگ در واقع مرگ نبود، بلکه در فارسی جدید، در مجموعه زبانی فارسی جدید حیاتش ادامه پیدا کرد.
فهمیدم.
در واقع مرگی به یه طریق در کار نیست، بلکه حیات به اشکال دیگره، ادامه حیات به اشکال دیگر هست در مجموعه های زبانی جدید هست. چرا؟ برخی از مرگ ها رو ما داریم، مثل مثلا گفتم زبان سرخپوستان آمریکای شمالی، بسیاری از اینها برای اینکه چیز بودند، برای اینکه اولا تمدن ایجاد نکردند، یکی و دوم اینکه جوامع زبانی نسبتا منفرد و مجزا بودند. نسبتا منفرد و مجزا بودند، چیز ارتباطی به هم نداشت. مثلا یک قبیله است، یک تایفه است، یک زبانی داره، خیلی هم تنوع گونه ها نداره، یعنی خیلی مجموعه زبانی ممکنه نباشه اون چندان. یک زبانی رو به کار میبره، وقتی که اون قبیله اعضای اون قبیله مزمحل میشن، نفع هم مزمحل میشن، دیگه اون زبان، اون گونه زبانی برای همیشه از بین میره. ولی وقتی ما با مجموعه های عظیمی مثل مثلا فارسی و انگلیسی و لاتین و سانسکریت و عربی و اینها سر و کار داریم، به راحتی نمیتونیم از مرگ صحبت بکنیم، بلکه از تطور باید صحبت بکنیم.
این کلمه نه، این خیلی روشنه، ببخشید، خیلی روشنه. فقط یه سری این کلمه استحاله رو که استفاده میکنی تو انگلیسی چی میگن؟ ترانسفورمیشن میگن، چی میگن بهش؟
ترانسفورمیشن میگن.
برای زبون میگن ترانسفورمیشن؟
برای زبون هم ترانسفورمیشن میگن. آره.
فهمید. بسیار. خب این درست میگه، کاملا روشنه که زبون ها میمیرن، به دنیا میان یا مستحیل میشن به قول تو و به هم تبدیل میشن. بسیار.
صحیح. مطلب بعدی این رو فقط گفتم که بعد اینکه ببینیم که این مسئله پویایی زبان چه امر عظیمیه.
درست.
چه امر عظیمیه در بطن خودش، در ذات خودش، امر همه جایی، جهانی و عظیمی هست و چیزی نمیتونه جلوش رو بگیره. لااقل تا به امروز، تا جهانی که من و تو الان داریم تایی زندگی میکنیم، هنوز چیزی جلوش رو نتونسته بگیره، همونطور که هیچ چیزی جلوی تطور انواع رو نمیتونه بگیره. خب و پس بعدی که من میخواستم بهش رو پردازم که ما رو حالا نزدیک میکنه به مسئله تثبیت زبان، چون ما تو با حال رسول تغییر زبان و پویایی هستیم، میخوام به بحث تثبیت زبان بریم. مسئله کارکردهای زبان هست. چرا فکر تثبیت زبان به وجود میاد؟ این برمیگرده مسئله کارکرد زبان. نقش زبان چه چیزه؟ زبان دو نقش عمده داره. یکی ارتباط در زمانی هست، یکی ارتباط هم زمانی هست. در زمانی میگم، منظورم برای کلمه‌ای هست که برای دیاکرونیک به کار رفته در زبان انگلیسی، یعنی ارتباط بین نسل‌ها. نسل‌ها در به طور عمودی در طول زمان قرار میگیرن.
درست.
چند نسل ممکنه در یک زمان واحد وجود داشته باشن، ولی ارتباط بین نسل‌ها یک ارتباط در زمانی هست. ولی این در زمانی ممکنه نسل‌ها 10 نسل متوالی باشه، 50 نسل متوالی باشه، یا 2 نسل متوالی باشه، فرق نمی‌کنه. ما ارتباط در زمانی رو ارتباط بین زمان فردوسی و فارسی و ایرانی هایی که یا فارسی زبان هایی که امروز زندگی میکنند رو هم میگیم در زمانی.
بله.
نسل تو و فرزندت رو هم میگیم ارتباط در زمانی.
درست.
خب فرمایید، یکی مسئله ارتباط در زمانی هست، یک کارکرد اول. یکی هم ارتباط همزمانی هست. مثل این که من و تو که تقریبا از یک نسل هستیم میتوانیم با هم گفتگو بکنیم، ارتباطمون رو قرار بکنیم. خب
و من و تو ممکنه یه جا باشیم، ممکنه دو جای مختلف باشیم، ممکنه تو که عرصه وسیع یکی در یک پهنه اقلیم فارسی زبان باشه، اون یکی در مثلا سر دیگه اون اقلیم باشه، مثلا یکی تو تهران باشه، یکی تو تاجیکستان، یکی تو آذربایجان ایران، یکی جای دیگه. درسته منظور
دقیقاً. بنابراین کارکرد اصلی زبان ارتباطه و این ارتباط هم در زمانی است، هم زمان همزمانی است. این ارتباط هم در اینطور وقتی میگیم ارتباط، فقط ارتباط گفتاری و شفاهی منظورمون نیست. مسئله ارتباط نوشتاری هم هست. من الان اگه الان من بخوام برم یک زمینی دارم، بخوام زمینم رو بفروشم، باید به این دفترخانه برم، اون دفترخانه باید بنویسه مشخصات زمین رو و خریدار و نوشتار باید بفهمن هر دو متن رو.
درسته.
بنابراین این ارتباط، یک ارتباط خیلی روزمره نوشتاریه. ارتباط نوشتاری فقط ادبیات و شعر و نثر و اینا نیست. با تمام کارهای اداری امروزمون از طریق نوشتار هست. تکنولوژی مدرن هم هنوز این ارتباط رو در دو صورت عمومی نوشتاری و گفتاری ارتباط کرده. کامپیوتر هم هنوز ارتباط نوشتاری رو اولویت بهش میده. بنابراین این ارتباط هم در همه اشکالش هست، نوشتاری و گفتاری. ارتباط، چرا مسئله ارتباط مهمه و چرا مسئله کارکرد ما مطرح میکنن؟ برای اینکه ارتباط نیاز داره به حداقل یک تثبیت. برای اینکه اگر که اگر تثبیت وجود نداشته باشه، این ارتباط در زمانی و همزمانی دشوار میشه، اگر غیر ممکن هم نشه دشوار میشه. برای ما نیاز داریم که یک جایی، در واقع وقتی من و تو این گفتگو میکنیم، ما باید عناصر مشترک داشته باشیم در گفتاریم،
درست
بتوانیم حرف همدیگر رو بفهمیم.
آره.
و سوی تفاهم رو به حد اقل برسونیم.
درست.
خب بنابراین کارکردهای زبانی، که ارتباط هستش، ما رو مجبور میکنه که ما زبان رو در یک مراحلی تثبیتش بکنیم که بتوانیم ارتباط رو برقرار بکنیم.
تو به یه معنی تو به معنی کلمه تثبیت رو اینجا در مقابل کلمه هم تغییر به کار میبری، هم در مقابل کلمه چندگونگی و تنوع، و به نظرم میاد و به معنی تثبیت اینجا معنی یک گونگی یا همسانی هم میده.
میتونه بده. بله میتونه بده.
خب ادامه.
خب بنابراین اگر که ما این حد اقلیت تثبیت رو نداشته باشیم، این میتوانه موجب سوء تفاهم بشه و به هم بخوره.
درست.
من یه نکته رو می‌خواستم بگم که ذهنم پرید، الان یادم افتاد، بعدن یادم بیاد دوباره بهش برمیگردم. خب این هم به کار کرده ارتباطی، کار کرده زبانی که میل به تثبیت ایجاد میکنه، در تضاد با ذات زبان که میل به تغییر داره قرار میگیره.
درست.
خب در واقع زبان داره مرتب تغییر میکنه، ولی ما برای ارتباط های روزمرمون و ارتباط های تاریخیمون، ما نیاز داریم که زبان تثبیت بشه.
درست.
خب اینجا همون جایی هست که حساسیت جوامع به وجود میاد. یعنی مثلا یک معلم ادبیات، یک معلم زبان، یا فردی مثل، به عنوان مثال دارم میگم، نمیخوام این اسم رو تکرار بکنم و برجسته بکنیم، مثل آقای ابوالحسن نجفی، میگه که آیا ما میتوانیم زبان فردوسی رو هنوز بفهمیم؟ این میراث زبانی ماست. نگران میشه، حساسیت پیدا میکنه. این حساسیت رو ما در بسیاری از آدم ها میبینیم، در پدر و مادرهای خودمون میبینیم و در خودمون میبینیم نسبت به فرزندانمون. وقتی میبینیم که فرزندان ما یه جوری حرف میزنن که ما میگیم که ای بابا این چه طرز حرف زدنه، تو داری زبان فارسی رو خراب میکنی. خب
درستم
یعنی تغییرات زبانی در ما حساسیت های ایجاد میکنه. البته ممکنه این تغییر در اون حدی نباشه که مثلا از یک نسلی به نسل بلا فصل بعدیش ممکنه به اون حدی نباشه که ارتباط رو به هم بزنه، ولی ما در اینجا میگیم که تو زبان داره تغییر میکنه و اون تشویش میکنیم که مثل ما حرف بزنیم. ولی در یه جایی که فاصله زمانی بسیار زیاد باشه، مثل آثار ادبی در یک زبان، آثار ادبی فارسی، ما ممکنه به عنوان روشنفکران، به عنوان معلمان یا معلمان ادبیات یا ادبا، ما ممکنه واقعا نگران بشیم که نسل‌های جدید ارتباطشون رو با میراث زبانیشون از دست بدن و دیگه هرگز اونو نتونن بخونن و بفهمن.
درست.
به طور کلی مسئله این هست، به طور کلی برگردم دو مرتبه، مسئله اینه که مسئله ارتباط در زمانی و همزمانی در تضاد قرار میگیره با ذات زبان که تغییره و حساسیت جوامع رو ایجاد میکنه، و همین حساسیت هست که میل این جوامع رو به کنترل زبان برمیانگیزه. یعنی این جوامع میخوان زبان رو کنترل بکنن و مسئله درست و غلط در زبان در از همین جواب وجود میاد. در واقع وقتی میگیم چیزی غلطه، ما در این نسبت به یک تغییر زبانی واکنش نشون میدیم، اون رو میسنجیم با اون چیزی که خودمون معیار تلقی میکنیم، به لحاظ زمانی یا به لحاظ مکانی فرق نمیکنه.
درست.
اون رو معیار تلقی میکنیم و میگیم که حالا این گونه زبانی که تو داری به کار میبری این غلطه و درستش چنین چیزیه. چه چیزی که از نظر ما درست تلقی میشه؟ اون چیزی که ما معیار تلقی میکنیم. ممکن معیار گونه زبانی خودمون باشه که معیار تلقی میکنیم، ممکنه گونه زبانی استادانمون باشه، ممکنه گونه زبانی سعدی باشه یا قبل‌تر یا بعدتر یا هر چیزی، اون حالا مثلا موضوع گفتگوی ما نیست. ولی مسئله اینه که ما میان یک چیزی رو معیار میگیریم و اون چیزی که غیر معیار هست اون رو غلط تلقی میکنیم و تشویق میکنیم افرادی که باشون در ارتباطیم که غلطهاشون رو اصلاح بکنند. در نتیجه ما زبان رو میخوایم کنترل بکنیم. در اینجا نگران ارتباط میشیم. ما نگران امر ارتباط میشیم.
یا در رویل دیگه. خیلی خوبه. من اگر میتونم یه سوال سریع دارم.
آره حتما.
اگر موقعشه. میبخشی بعضی وقتا با سوالام و دواسم باشه که رشته فکری تو رو قطع.
نه الان میتونم وقت شدم من.
خوبه. ببین فقط میخوام الان متوجه شدم که یه موضوعی شدم که بعد نیست که فقط بگیم و ببینم تو درست من درست فهمیدم یا نه، به نظر تو یا نه. طبق گفتهایی که خودت امروز داشتی، حساسیتهایی که نشون داده میشه، هرچند ما بیشتر در رابطه‌های بین نسلی حرفشو میزنیم که نسل جدید داره زبون رو خراب میکنه، یعنی حساسیتهایی در زمانی، یا ولی به یک معنی حساسیتهای جغرافیایی هم هست دیگه. یعنی خودت هم گفتی و احتمال میدم که هیچ بدیه. مثلا این که من تو آمریکا مثلا میدونم که فرض بکنید گرامره دستور زبانی که سیاه‌پوستا استفاده میکنن بهش میخندن، میگن این غلط، اینا گرامر رو خراب کردن. مثلا یه چیزی که من میدونم و من خیلی کم میدونم اونی که الان یادم اومد این بود که میگن مثلا فعل با فاعل شخصش نمیخوره، میگن I said بعضیاشون واقعا تو بعضی زبان‌های لهجه مثلا سیاه‌پوستا شاید گروهشون میگن آی سلز، یعنی آی سلز رو اسمش رو میارن بعد و این رو بعد یکی بهش میخنده میگه خب اینا گرامر رو خراب کردن، به همون معنی که من که یک اینا یک گرامر رو استاندارد میدونن و این تغییر گویشی رو موجه نمیدونن. یا تو زبان خودمون تو ایران یا همین کشورها که ما لهجه ها رو، یعنی در واقع تلفظ ها رو مسخره میکنیم چون معتقدیم که یه تلفظی برای یک کلمه درسته و تلفظهای دیگه مثلا لهجه ترکی یا شما گیلکی یا جای دیگه مسخره است و غلطه. باز این همون برخورد استاندارد و غیر استاندارد، یعنی در واقع فشار آوردن به در مقابل تنوع یا تغییره. درست میفهمم؟
دقیقاً. تنوع و تغییر. حالا تغییر رو ما بیشتر امر
زمانی میدونیم.
در این تنوع رو امر همزمانی میدونیم در واقع.
دقیقاً. من قبول دارم. همین سوالم هم. خب
این مسئله، بنابراین این حساسیت وقتی برانگیخته میشه، حساسیت جوامع و میخوان زبان رو کنترل بکنن، ما میرسیم به مفهوم مهندسی زبان.
بله.
که بیان زبان رو دستکاری بکنیم و زبان رو متناسب بکنیم با اون چیزی که انتظار داریم زبان باشه، در تلفظ، در گرامر، در واژگان یا در هر چیزی دیگری که به زبان مربوطه. ما میخوام زبان رو مهندسی بکنیم در واقع. مفهوم مهندسی زبان یه مفهوم به عنوان مفهوم فنی، یه مفهوم نسبتا جدیده، یه مفهوم قرن بیستمیه که دو تا مفهوم هست، یکی مفهوم مهندسی زبان که عمومی تره، یکی هم مفهوم برنامه‌ریزی زبان که مفهوم خاص‌تریه و به در واقع دولتی تره. برنامه‌ریزی زبان یه مفهوم دولتی داره، ولی مهندسی زبان رو به عنوان یک مفهوم کلی تر و عمومی تر میتونیم به کار ببریم. یعنی دستکاری زبان. بیام زبان. این دستکاری زبان رو چی میکنه؟ چی باید بکنه؟ همه ما ممکنه بکنیم دستکاری زبان رو. من هم ممکنه، مثلا بچه‌ام ممکنه این کار رو بکنم. اگر ببینم که یک چیزی رو داره نادرست به کار میبره، از دید من نادرست به کار میبره، رو میگم که نه تو اینطوری به کار نبر، این غلطه، این تلفظ غلطه، این کلمه که به کار بردی از کجا آوردی. خب همه ما این دستکاری رو میکنیم. این چیزیه که این اتفاقیه که همیشه در طول تاریخ افتاده، مربوط به حالام نیست، حتما نسل‌های پیشین هم فرزندانشون رو نسبت به کاربردهای زبانی حساس میکردن و اونها رو چیز میکردن، اونها رو توصیه میکردن که اینطور به کار ببرید، اینطور به کار نبرید، در همین نفس‌ها بوده. ولی اون چیزی که به جامعه مربوطه، که به بحث ما مربوطه، جامعه به عنوان یک کلیت، به عنوان یک واحد، چه کسانی هستن در جامعه که بیشترین تأثیر رو دارن روی کنترل زبان؟ من اسم اونها رو میذارم پاسبانان زبان یا پاسداران زبان. کلمه پاسدار رو خیلی دارم نمیخواد به کار ببرم، چون امروز مفهوم سیاسی خاصی پیدا کرده. پاسبانان هم یک کمی خنده‌دار هست بگیم، یا
نگهبانان خوبه.
نگهبانان زبان میتونیم بهشون بگیم. چند گروه اجتماعی هستن که نگهبانان زبان هستن. یکی اهل قلم. اهل قلم یعنی تمام کسانی که با قلم یا با نوشتن به صورتی حرفه‌ای سر و کار دارند، از نویسندگان گرفته، شاعران، مترجمان، حتی میرزا بنویس‌ها، حتی منشیان و کاتبان دفاتر اسناد رسمی، همه اینا اهل قلم هستند. برای اینکه اینها زبان رو به صورتی رسمی، به صورتی حرفه‌ای به کار میگیرند و اینها بیشترین نیاز رو به تثبیت‌های زبانی دارند، به صورت‌های زبانی تثبیت شده دارند. خیلی نیاز دارن برای اینکه نوشته‌هاشون رو باید دیگران بخونن، بفهمن. نوشته‌هاشون رو باید به مفهوم خیلی عمومی کلمه، نه به مفهوم تجاری کلمه، نوشته‌هاشون رو باید بفروشند.
درسته.
میدونی مخاطب های معین دارن و نوشته ها باید خوانده بشه. من اهل قلم رو من اولین گروه نگهبانان زبان میدونم که بیشترین تأثیر رو روی تثبیت زبان دارن و توصیه به این که زبان باید کنترل بشه، صورت های زبانی باید تثبیت بشه، غلط نباید در زبان راه پیدا بکنه اصلا. خب و هر چیزی رو که اونها نامعنوس یا نامتناسب یا غیر متعارف، نامتعارف تلقی بکنن، از نظر اونها غلط محسوب میشه. گروه دوم که بیتونه در ضمن گروه اول هم بیاد، ولی من به دلیل نوع خاص کارشون متمایزشون میکنم، دستور نویسان هستند. یعنی کسانی که به طور علمی و به طور فنی ساختمان زبان رو تحلیل میکنند و تحلیل هاشون رو به طور منظم به جامعه عرضه میکنند. یعنی اهل علمن در واقع، البته اهل قلم هستن، ولی در وهله اول اهل علمن. بررسی میکنن، تحلیل میکنن، ساختمان زبان رو پیدا میکنن، میگن چی فاعله، چی مفعوله، فعل باید چطوری صرف بشه و الی آخر. ولی میگم دستور نویسان و نه زبان شناسان، چون زبان شناسان هم این کار رو میکنن. هدفهای زبان شناسان و دستور نویسان با هم فرق میکنن. زبان شناسان فقط میخوان ساختمان زبان رو بشناسن، دستور نویسان میخوان ساختمان زبان رو بشناسند و اون رو به جامعه عرضه بکنن، برای اینکه جامعه از اون ساختمان تبعیت بکنه. یعنی در واقع یک ساختمان رو تجویز میکنند، یک ساختمان معین رو تجویز میکنن، یا دسته ای از ساختمان های معین رو تجویز میکنن. در نتیجه دستور نویسان نقش تجویزگر رو دارند.
چنان که اسمش شده دستور دیگه.
یه جور حکم درش وجود داره. در کنار دستور نویسان، فرهنگ نویسان هم هستند. اونها هم مثل روی بخش دیگه، دستور نویسان روی قواعد ساخت جمله و اینها بحث میکنند. فرهنگ نویسان مجموعه های واژگان یک زبان رو گردآوری میکنند. و میگن که کدام واژه ها در این زبان وجود داره، کدام واژه ها وجود نداره، و کدام معانی استاندارد و معیار این واژه ها تلقی میشه، و اگر معنی رو ذکر نکنن، یعنی از دیدگاه اونها اون معنی ممکنه ناموجود یا نادرست باشه. یعنی به یه طریقی اونها هم تجویزگر هستن، منطقه در یک حیطه دیگری است از زبان، از کار زبان. و گروه دیگری که من البته تردید دارم، شاید اونها در همون گروه اول اهل قلم هستن، شاید هم باید اونها رو جدا بکنیم، به خصوص با توجه به وضعیت کنونی جوامع، ویراستاران هستند. هم جوامع فارسی زبان، هم جوامع غیر فارسی زبان، انگلیسی زبان هم همینطوره، ویراستاران هستند. یعنی گروهی که خودشون ضرورتاً بنا به تعریف، به تعریف کارشون، نه راجع به افراد صحبت نمی کنم، راجع به طبقه صحبت می کنم، بنا به تعریف کارشون، گروهی که خودشون نمی نویسند، بلکه میان نوشته های دیگران رو با توجه به دستاورد های دستور نویسان و فرهنگ نویسان و اهل قلم میان چیز می کنند، نقادی می کنند، بحث می کنند روش و حکم رو روش صادر می کنند. مثلا میگن که این جمله نباید اینطوری نوشته بشه، باید اینطوری نوشته بشه، این کلمه نباید اینجا به کار بره، این کلمه باید به کار بره. می توانیم اینها رو هم جزو اهل قلم حساب بکنیم، ولی چون به لحاظ حرفه‌ای اونها در واقع در بین اهل قلم و ناشران قرار می گیرند. می دونی؟ ویراستار خدمت ناشره.
درست.
خدمت ناشره. و میاد کتاب رو برای نشر آماده می کنه.
درست.
بنابراین بنابرای تعریف خودش ممکنه اهل قلم نباشه، حتی بسیار ویراستار ممکنه خودشون مترجم و نویسنده هم باشن، ولی میگم اون مسئله یک ویراستار خاصه.
آره و دو نشتر.
آره. بلاخوز بلاخوز تعریف، ویراستار فردی در خدمت ناشر برای آماده سازی یک کتاب برای نشر.
درسته. نه معنی مشخص. بله.
حالا اینها نگهبانان یا پاسبانان زبان هستند. و اینها بیشترین کمک رو به تثبیت‌های زبانی می‌کنند. البته من یه گروه دیگر رو هم میتونستم در اینجا بگذارم ولی عمدن نگذاشتم. عمدن نگذاشتم برای اینکه نمیخوام بحث ما باز بشه، چون میخوام به غلط نرویسیم ها بپردازیم. اون هم بخش دولت ها و سازمان های دولتی هست، دهنگستان ها اونا، که اونها میرن در حوزه نه مهندسی زبان بلکه در حوزه برنامه ریزی زبان. در حوزه برنامه ریزی زبان و نقشی که دارن، نقش حکومتی، نقش دولتی، نقش ملی و سراسری هست در جامعه. من باید به یک جای دیگه ای که اگر خاطرت باشه در بحث خط هم ما خیلی بهش پرداختیم. در بحث زبان هم بعدن اگه لازم باشه به اشتر پرداختیم در یه بحث دیگری. من در اینجا در واقع میخوام به نقش روشن فکران، اهل قلم و اینها رو بگم. یعنی کنی کاری که خودی جامعه میکنه، فارغ از دولت، فارغ از دولت، خود جامعه میکنه. خود جامعه این گروه هایی که من برشمردم، اهل قلم و دست به نویسان و فرهنگ نویسان و ویراستاران، اینها بخشی از جامعه هستند. و اینها هستند که دوست دارن زبان رو تثبیت بکنن، برای اینکه مسئله تثبیت زبان برای کارکردهای زبان برای اینها مهمه و ارتباطهای زبانی برایشون مهمه.
درست.
این گروه هستند که به غلط ننویسیم ها میپردازند و بیشترین حساسیت زبانی رو از خودشون نشون میدن به صورت اجتماعی، به صورت متمرکز، هم در جامعه فارسی زبان و هم در جوامع دیگر. و رسالاتی رو آماده میکنند، جزوه هایی رو آماده میکنند، کتاب هایی رو مینویسند و در سخنرانی هایی دارند در باب غلط ننویسیم، چه چیزی غلط است در زبان و چه چیزی درست است در زبان. کتاب های متعددی در فارسی نوشته شده که معروف ترینشون کتاب ابوالحسن نجفی غلط ننویسیم هست، ولی کتاب های متعدد دیگر هم هست در این زمینه. الان حضور ذهن ندارم ولی اگه مراجعه کنیم میبینیم در جاهای دیگه هم هست کتاب های دیگه. و وقتی که به نوشته های این ها مراجعه میکنیم، مثلا به غلط نویسیم، بقیه هم که ما بیش همینطور هستن، اساس استدلال ها و مورد اونها، بیشتر اساس استدلال های اونها استدلال های تاریخی هست. بیشتر استدلال ها، نه همه استدلال، استدلال های تاریخی هست. یعنی گونه هایی رو در تاریخ زبان معیار فرض می کنند و آثار زبانی تازه رو، چه آثار نوشتاری، چه آثار نوشتاری رو در این گونه های تاریخی می سنجند و حکم به غلط بودن یک گونه یا به درست بودن یک گونه می کنند، گونه دیگر می کنند. و از این طریق مخاطبانشون رو تشویق میکنند که گونه های غلط رو به کار نبرن و گونه های درست رو به کار ببرن. و یا مخاطبانشون رو اگر به توصیه های اونها توجه نکنند یا به بیسوادی متهم میکنند یا به بی‌اعتنا بودن و لاابالی بودن و بی‌اعتنا بودن به میراث زبانی متهم میکنند.
درست. من یک پیشنهاد دارم. من فکر میکنم چون موضوع بحثم از همین غلط ننویسیم شروع شد، اصلا یعنی در واقع ایده این بحث از اونجا شروع شد، اگر اشکال نداره اگر میخوای یک گریزی بزنیم به طور خلاصه در مورد غلط ننویسیم، اشکال نداره؟
نه اشکال اینجا اصلا
کتاب ارنست. اول از همه لطفا یه بار دیگه بگو ابوالحسن نجفی کیه، چون میدونم این آدم خیلی آدم مؤثر و در این حال مثبتی بوده تو زبان و حیفه که ما فقط بر اساس این غلط ننویسیم و با انتقاداتی که داریم از اون اسم ببریم. این رو یه بار به من خوب معرفی کردی، لطفا دوباره بگو.
ابوالحسن نجفی آدم تحصیل کرده ایه، در فرانسه درس زبانشناسی خوند، هرچند درسش رو به پایان نبرد، تقریبا تا آخرین مراحل پیش رفت ولی به نوشتن تز و ارائه تز نرسید و درسته نمیشاره رها کرد به دلالی که من اطلاع ندارم. در فرانسه زبانشناسی خوند و جزو مکتب اون دسته زبانشناسان فارسی هست که در فرانسه، زبانشناسان ایرانی هست که در فرانسه درس خوندن، مثل علی اشرف صادقی و هرمز میلانیان و امثاله هم و بعد به ایران برگشت. آدمی بود، زباندان درجه یکی بود، هم زبان فارسی و میراث زبان فارسی و پیشینه زبان فارسی رو خوب میشناخت و مطالعه خوب کرده بود کلاس زبان ادبیات کلاسیک فارسی رو و هم فرانسه‌دان درجه یکی بود، فارسی رو بسیار خوب می نوشت و بسیار پاکیزه و تمیز می نوشت. پاکیزه به مفهوم معیار کلمه به کار می برم و مترجم بسیار خوبی بود. آثاری که او ترجمه کرده نمونه های خوبی از ترجمه در زبان فارسی هستند، مثل ترجمه مثلا کتاب ضد خاطرات آندره مالروش که ترجمه بسیار خوبی هست و آثار دیگری که از نویسندگان فرانسوی ترجمه کرده بود به فارسی، حالا اسم آدم از ذهنم میاد و میره ولی میشه با یک جستجوی اینترنتی حالا پیدا کرد.
درسته.
در ایران فرد بسیار موثری بود در آدمهای اطراف خودش، به خاطر اینکه ادبیات قدیم و ادبیات جدید رو، ادبیات اروپایی رو، ادبیات فرانسوی رو خوب میشناخت و نویسندگان و روشنفکرانی که او در محلشون شرکت میکرد بسیار موثر بود، بسیار موثر بود. بر روی آدمهای مثل هوشنگ گلشیری بسیار موثر بود. او یک عضو جنگ اصفهان بود، محصلی بود که در دهه 50 شمسی در اصفهان شکل گرفت، از نویسندگان و شعرا و روشنفکران و منتقدان ادبی اصفهانی شکل گرفت که جنگ رو منتشر میکردن به نام جنگ اصفهان و معروف شد به محفل جنگ اصفهان و ابوالحسن نجفی عضو اون جنگ بود. اسماعیل نوریعلا، احد نوریعلا و هوشنگ گلشیری و ابوالحسن نجفی و دیگران عضو این، محمد حقوقی عضو این محفل بودن. و ابوالحسن نجفی در درون این محفل تأثیر زیادی داشت، صدای رسایی داشت و در این آدم ها مؤثر بود، از جمله بر هوشنگ گلشیری. و بنابراین بدون اینکه او خودش داستان نویس باشه، حضورش، نقدش، توصیه هاش شاید بر بخشی از ادبیات مدرن فارسی، معاصر فارسی تأثیر گذار بوده. بنابراین می توانیم ابوالحسن نجفی رو یک مرجع، به اصطلاح فرانسوی یک اوتوریته یا یک مرجع برای نقد نویسندگان و نویسندگی معاصر فارسی بشناسیم. از این نظر ابوالحسن نجفی حق داره که در مورد زبان فارسی جدید اظهار نظر بکنه، مخالف باشه یا موافق باشه. و البته حق دیگران هم هست که اون نظرات رو نقد بکنن، بپذیرن یا نپذیرن. ولی به هر حال ابوالحسن نجفی آدم کمی نبوده که ما بگیم خب حالا یه حرفی زده. نه، او این حق رو داشته و این صلاحیت رو هم داشته که چنین کاری رو بکنه و صلاحیت رو به اون حق رو میداده، ولی در این حال ما میتوانیم آرای او رو نقد بکنیم.
درست.
او کتاب غلط ننویسیم رو در دهه 70 شمسی اگر اشتباه نکنم منتشر کرد در مرکز نشر دانشگاهی. اون موقع خودش هم عضو مرکز نشر دانشگاهی بود با گروه زیادی از استادان دانشگاه و نویسندگان و مترجمان، که اون موقع مرکز نشر دانشگاهی یک مرکزی بود در واقع برای جمع کردن این آدم ها بعد از انقلاب فرهنگی. در طول انقلاب فرهنگی تعطیلی دانشگاه ها واقعا مرکز نشر دانشگاهی یک مرکز مهمی بود. ابوالحسن نجفی این کتاب رو در اونجا منتشر کرد. به خاطر صلاحیت نجفی و به خاطر نام‌آور بودن خودش به سرعت این کتاب تبدیل به کتاب مقدس ویراستاران شد و مرتب چاپ شد، چاپ‌های متعدد شد در همان زمان. البته نقدهای کوبندهی هم برش نوشته شد، از جمله کوبنده ترین نقدی که برش نوشته شد آقای دکتر محمد رضا باطنی در مجله عدیده در 3 شماره به مخالفت بسیار بسیار جدی با ابوالحسن نجفی و آرای او پرداخت. نقدش بسیار نقد اصولی بود و آرای ابوالحسن نجفی رو به طور کلی رد کرد و مهمترین بحثی که مهمترین نقطه اتکای استدلال‌های باطنی هم مسئله همین تغییرات زبانی بود و اینکه شما نمیتوانید به این طریق و با استدلال‌های نامنسجم که حرف باطنی باز درست بود، استدلال‌های تاریخی نامنسجم نمیتوانید جلوی تغییرات زبانی رو بگیرید. با این حال غلط ننویسیم به حیات پویای خودش ادامه داد و همچنان هم بسیاری از ویراستاران بهش استناد میکنن. البته نقدهای جدیدتر هم حالا بهش نوشته شده که از دیدگاه‌های دیگری کتاب رو نقد میکنند، ولی همچنان کتابی هست که بهش مراجعه میشه.
درست. حالا یک مسئله اینجا اینه که من نمونه‌های زیادی هست توی کتاب نجفی. خودش در مقدمه کتاب اشاره میکنه که مبنای احکامی که میاره 3 منبع، منابع زبان کهن که میشه کلاسیکای فارسی و زبان گفتار امروز و به نهایتا زبان نوشتار امروز که تازه امروز اون رو باید ببینیم، امروز 20 سال پیشه، 30 سال پیشه. بعد اشاره کرده که خب البته معیار مهم برای اون الف بوده، همون آثار کهن بوده، ولی معیار مثلا زبان نوشتار امروز و گفتار امروز اگه با هم چیزی رو آورده باشن اون رو هم قبول میکنه، ولی وقتی که کار میرسه به چیزی که فقط در نوشتار امروز اومده و جاهای دیگه نیامده، اون وقتی که اون به شک میاره و شروع میکنه که بهش ایراد میگیره. البته مشکل این حکم اول همون آخریه که چرا چیزی که در نوشتار امروز اومده لزوما باید رد کرد، این معیار اونه که ذره اشاره به همون قضیه مقابله کردن با تغییره. و نکته دوم این که بعد خودش حتی این احکام رو خیلی جاها نقض میکنه، یعنی جاهای زیادیه که این میگه فلان چیز معموله، حتی بوده، معمول بوده تو این از فلان موقع تا حالا، ولی بهتر استفاده نشود یا غلط است، که به قول تو بعضی اصلا نگفته معیارش برای غلط فرض کردن یه چیز چیه. یعنی یک کم احکام هم خشک میشه یه جاهایی هم و انعطاف ناپذیر و یه جاهایی هم معیار خودش رو رد میکنه. به اضافه که همونطوری گفتم اصلا خود معیار اینجا جای سوال داره. درست میفهمم؟
کاملا درست میفهمید، کاملا درسته. حتی خود معیار تاریخی که مهمترین معیار او هست و در قالب استدلالش معیار تاریخی رو به کار میبره، خود این معیار تاریخی با همین بحث مختصری که من و تو شروع کردیم امروز، با همین بحث مختصر سازگار نیست. به این دلیل که اگر ما بپذیریم که زبان پویایی داره و تغییر داره و تغییر میکنه، اگر ما بیاییم بگیم که این صورت زبانی مثلا غلطه برای اینکه در زبان سعدی اینطور به کار رفته، خب من به طور مشخص میتونم بگم که در زبان قبل از سعدی به کار نرفته، پس سعدی این رو باب کرده. اگر سعدی این رو باب کرده، چرا ما نباید به نسبت زبان سعدی این رو غلط فرض بکنیم؟
درسته.
یعنی استدلال تاریخی همیشه یک پاش لنگه. همیشه استدلال تاریخی یک پاش لنگه. برای اینکه هر صورت زبانی در یک زمانی ایجاد میشه.
درسته.
ما این صورت زبانی باشه ایجاد بشه.
درسته.
در یک زمانی ایجاد میشه. و هر صورت زبانی که در یک زمان ایجاد میشه، در زمان ایجادش نامتعارفه.
به اصطلاح زمان غلطه
یا نامتعارفه. خب اگر نامتعارفه، حالا البته وقتی که سعدی به کار ببره، حتی در زمان خود سعدی که آدم شناخته شده بوده، نویسنده و شاعر شناخته شده در زمان خودشان بوده، کسی جرأت نمیکنه بگه غلط.
درست.
خب میگن نامتعارف. همچنان که اگر که من الان یک غلطی در نوشته های هدایت ببینم که میبینم، من جرأت نمیکنم بگم هدایت غلط نوشته. میگم که این هدایت نوشته معمول نیست.
معمول
نیست. ولی اگر تو بنویسی میگم که فرضا غلط نوشتی.
غلط نوشتی.
خب. بنابراین هر صورت زبانی که در یک زمانی ایجاد شده در زمان خودش نامتعارف بوده و یا غلط بوده و بعد به تدریج دیگران به کار بردن به دلیل یا به دلیل این که یا به این دلیلی که جامعه از همدیگه تقلید میکنن یا به دلیلی که وجود اون عنصر مفید بوده هرچند نامتعارف بوده ولی چون کارکرد داشته به خاطر اون کارکرد رواج پیدا کرده زود یا به این دلیلی که کسی که اونو به کار برده سعدی بوده و سعدی اتوریته زبانی داشته، مرجعیت زبانی داشته، دیگران از اون راحت‌تر تقلید می‌کردن. به هر دلیلی بعد صورت نامتعارف رواج پیدا کرده و شده بخشی از زبان.
درست.
بنابراین اگر که در زمان سعدی سعدی مرجع محسوب می‌شده و در زمان جمهوری اسلامی گزارشگران ورزشی گزارشگران فوتبال مرجع محسوب میشن و ما زبانشون رو تقلید میکنیم، اینجا مکانیسم یکیه. مکانیسم یکیه، ارزش گذاری های اجتماعی تغییر کرده.
فهمیدم. حالا من ندرست میگم، من میدونم چی داری میگی. تو داری یه تناقض درونی رو میگی در این صحبت، در این استدلال معیار قرار دادن مثلا یک چیز، یک زبان تاریخی یا یک روش تاریخی. حالا من میخوام اینجا همون کار مخالف خونیمو بکنم و از یه چیزی میگذرتی بگم یاد بگیرم و موضوع رو مطرح کنیم. اونم اینه در مورد این استدلالی که کردی و به نظر درستی اون دو تا چیزی. یکی اینکه خب آره سعدی یک فرقی داره با گزارشگر زبان امروز. من ترجیح میدم تو سعدی رو با مثلا شاملو یا به قول خود مشیری امروز مقایسه کنی، چون ما فرضمون بر این نیست اینا اهل زبانن، اینا زبان رو خوب میشناسن و نوآوری‌هاشون هم بر اساس یک منطقیه. من مثال معادلش رو میگیرم، پیکاسویی که کوبیسمو ایجاد میکنه که از دید من یه سری خط و خطوط عجیب و غریب شاید باشه، این پیکاسو خودش استاد بوده، یعنی اصلا نابغه‌ای بوده در نقاشی کلاسیک، کاراش هم بسیار زیبا بوده و در اون تحوله که اون رسون به کوبیسم، که کوبیسم هم وقتی اونایی که اهلشن میدونن که پشتش کلی قواعد هست، یعنی الکی نمیشه یه چیزایی رو دو بعدی کشید. حالا میشه گفت سعدی هم وقتی نوآوری میکنه بر اساس قدرتش و دانش زبانیش نوآوری میکنه که پشتش یک چیزای عمیقه و چه بسه با ساختار زبان میخونه. حالا این یه چیز، ولی تو چیز دیگر هم میگه یه اتوریتی سعدی فقط اون نیست، یه اتوریتی دیگرش اینه که خواننده بسیار داره، در نتیجه با یک تغییر همه میفهمن. سعدی خودش یه جمله داره، اتفاقا من الان به نظرم میاد یه داستان زیبایی داره که آخرش دو سه بیت میاره، یه بیتش میگه اگر صد ناسزا آید ز درویش، رفیقانش یکی از صد ندانند، وگر یک بذله، فکرم میگه بذله، وگر یک بذله گوید پادشاهی، ز اقلیمی به اقلیمی رسانند. یعنی این که این اهل اتوریته هستش که حرفاش پخش میشه. من سوالم داره طولانی میشه ولی میخواستم تو قسمت دوم بگم و تو جواب بدی. قسمت دوم حرف من اینه که اگه بخوام مخالف خانی کنم بگم درسته، یکی مثل نجفی شاید به این چیزی که تو میگی واقعه، و حرف اون اینه که وقتی این قواعدی که حالا یه زمانم نو بودن در طول تاریخ موندن، نه تنها از سرند زمان رد شدن، یعنی یه عدهشون موندگار شدن به این معنی میدونیم که اینا به ساختار زبان میخورن، به علاوه دیگه استاندارد شدن و مسئله زبان مسئله ارتباط برقرار کردن. نجفی میگه من الان میگم اینا که استاندارد شدن و همه اینا رو میدونن رو باید استفاده کرد تا اون چیز جدیدی رو که این ارتباط رو به هم میزنیم، من میخوام جلوی اون رو بگیرم، جلوی اختشاشی رو که ارتباط رو و نقش ارتباط رو، ارتباط زبان، نقش زبان رو در ارتباط تضعیف میکنه. حالا من صحبت هم تموم شد. روز در ازم تو بگو حسین.
نه حرف درسته. من با استدلال، اگر از افیش این استدلالی بکنه و تو هم داری بکنی، من باش با این استدلال موافقم. من کاملا با این استدلال موافقم. مسئله در اینجا نیستش که نجفی بگه این درسته، این بهتره. منم با بهتر بودن موافقم. منم این چیزهایی که نجفی غلط فرض میکنه، من هم در نوشتن به کار نمیبرم. هرچند میتونم در جاهای دیگه، در نوشته دیگران متداوله. بحث من در اینه که غلط نیست.
آها.
ببینی مسئله اینه که نجفی حق داره به عنوان یک، خودش به عنوان یک نویسنده و مترجم و به عنوان یک آشنا با زبان و به عنوان یک محقق میتونه برای صورتهای زبانی توصیه هایی بکنه به خوانندگانش، به پیروانش، به دوستانش، به نویسندگان جوان، اونطور که یک شاعر به شاعران جوان توصیه هایی میکنه برای شعر گفتن. بهشون نمیشه برین هر جور دلتون میخواد شعرتون درست کنید، به من مربوط نیست. خب همه این توصیه ها رو میکنن. ولی مسئله اینه که اگر که ما حکم بکنیم که بنابراین غلط هست اونهایی که شما، اگر شما مثل اینی که من دارم میگم انجام ندید، مرتکب خطا شدید، مرتکب غلط شدید، این حکم به غلط درست حکم غلطیه.
بله بله. میگی کلمه غلط رو به کار نبریم، چون استفاده از کلمه غلط مبنی بر اینه که ما آگاه نیستیم از اینکه در زبان به اون معنی غلطی وجود نداره. این پویاییه که وجود داره و تغییر معنی غلط نمیده. خب
تغییر معنی غلط نمیده. و بعد هم این صورت‌های تازه رسوخ میکنن در زبان، به وجود میان. آقای نجفی میگه که مثلا من روی تو حساب میکنم. خب این غلطه. برای اینکه این تازه فرانسه است. چرا غلطه؟ بعد تازه فرانسه است. توصیه میکنه که اینو 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 به کار ببرید. ولی من بسیاری جاها بیرسم به یه جایی که میگه این کار میکنه، این روش در زبان فارسی کار میکنه، یعنی من هیچ چیز دیگه ای نمیتونم به همین دقت این مفهوم رو نشون بدم. ممکنه یکی بگه که آقای نجفی بگه خب قبل از اینکه این وارد فارسی بشه شما چی کار میکردین؟ یه جو این حرف رو میزدین دیگه. منم میتونم این استدلال رو بکنم در مقابل استدلال نقیض تو که کردی. من استدلال بکنم که آقا اصلا یکی از دلایلی که این به این سرعت رواج پیدا کرده برای این بوده که کارکرد داشته.
دقیقا. من حرف درسته. فقط ترجمه نبوده. اتفاقا ایرادایی که به نجفی گرفتن فقط این نبود که به پویای زبان اعتنایی نداره، بلکه خیلی این بود که خودش تناقضاتی داره تو حرفاش. از جمله همین که من روزو حساب میکنم و اون گفته چون از فرانسه گرفتیم. و اون وقتی که من اینو خوندم چقدر به نظرم جالب اومد و شروع کردم این ورانور با افتخار گفتن آقا این اصطلاح نباید به کار بود. ولی حقیقتش اینه که فراموش کرد که حتی با معیارهای خودش نمیخونه، با قوانینی که اولش گفته. این اصطلاحایی که هم این اصطلاحیه که چنان جا افتاده هم در گفتار و هم در نوشتار، به نظر من طبق حتی او الگوریتمی که خودش اول گفته این رو باید قبول فرض کرد. و خیلی از این تناقضات تو حرفاش هست. حالا من یه چیز دیگه رو فقط به عنوان یه تغییر هوا هم که بگیم به این و همین که خودت گفتی این داستان تو همه زبان‌ها هست، یه مثالی میزنم از تجربه خودم. تو که میدونی یکی از رشته‌های من خوب حقوق بوده و یک کتاب خیلی کوچیک هست به اسم Strunk and White. نمیدونم شنیدی یا نه. کتاب خیلی کوچیک، دستوره معادل غلط ننویسی فکر کن نجفی حساب کن. منتها این کتاب فکر کنم الان سابقه 78 سال هست. یک کسی به اسم Strunk نوشته، یک کسی هم به اسم White که نویسنده خیلی خوبی بود، بعدا یه سری بهش اضافه کرد. مثل این که تو کورنل این یادداشتای خودش بوده از کلاس آقای Strunk که بعدا خودش هم یه ذره جمع جورش کرده. این کتاب به عنوان Strunk and White در اومده. این یه جور مثل میشه گفت قرآنه، یا به قول اینا بایبل، تورات نوشتار حساب میشه و پر از دستورات از این گونه است که چه بکنید چه نکنید. من یه مثالشو بهت میگم. یه مثالی که خیلی هم تو حقوق بهش اشاره میکنن این که کلمه however رو نباید اول جمله به این معنی به کار برد که معادل معنی nevertheless یا بذار ببینم however you should go there یا چنین چیزی به عنوان قیدی. گفت بگم تنها Strunk گفتی که تنها راهی که تنها موردی که باید however اول جمله به کار برد این وقتی که معنی in whatever way میده، مثلا however you think about this it's gonna result in that، فقط در این مورد. و یعنی however به معنی این که but، مثلا به جای however میگه باید بذاری but، بذاری though، از این چیزا، nevertheless مثلا، الان دقیق خاطر هم نیست ولی همون however اول جمله به کل غلطه. و اصلا یکی از معیارهاییست که تو حقوق مثلا وقتی این نوشته این اشتباه رو بکنی، این کار رو بکنی، به یختو میگیرن، میگن آقا این تو اصلا یه اصول اولیه زبان نمیدونی، خودش نشونه یک نویسنده خوبه. حالا جالبه که استفاده however کاما که معنی but اینا میده اول جمله چنان رایجه در انگلیسی، و از جمله من بسیاری از احکام میده که سوپریم کورت آمریکا، دادگاه عالی آمریکا میگه، و معمولا اینا آدمای خیلی خوش، واقعا نویسندگان خوبی هست، خیلی خوبن، یعنی آدم میخونه نوشته هاشون روشن، اصلا اون دیدی که نوشته های حقوقی پیچیده است اصلا در مورد این آدم ها صدق نمیکنه، به زبون خوب میگن، البته خب خود قانون ممکنه پیچیده باشه و غیره، ولی واقعا نوشتارشون از دید من خیلی خوبه. و اصلا یکی از تاکیدهای امروز حقوق در همه مدارس همینه که باید آدم ها ساده بنویسن در حقوق دارن. اینها however رو بسیار استفاده میکنن اول جمله. من بعضی که من 10-15 بار متوجه شدم فهمیدم کسی تره خورده میکنه واسه strong and void، به این دلیل ساده که خب دیگه گذشته اون داره، یعنی این حکم دیگه موردی نداره، استفاده دیگه رایج شده. میخوام بگم این خیلی مثالی دیگه ای از همینه. حتی strong and void از این حکم ها زیاد داره که بعضی هاش هنوز برجاست و بعضی ها نیست، و معمولا علت همونه که خودت هم گفتیم، بعد میخوان این پاس نگهبانان زبان میخوان یک به اصطلاح یونیفورمیتی، یک سانی در زبان به وجود بیارن که خب این قابل قبول و قابل فهمه. متوجه هستی؟
آره.
سرحال این داستان غلط ننویسیم ها و آقای نجفی، فکر کنم این رو خوب پوشوندیم، درسته؟
آره، فکر میکنم دیگه ما به تایی این بحث رسیدیم و میتونیم بیستیم همین.